اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شنونده های محترم، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 12 ماه جون سال 2022 میلادی از واشنگتن دی سی. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. یک سخنگوی طالبان روز شنبه 21 جوزا ادعا کرد که جنگجویان این گروه 8 روز به داعش را در تالقان مرکز ولایت تخار کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن تایید این موضوع به صدای امریکا گفت که در تالقان نا وقت روز شنبه 8 تن از گروه فتنه انگیز داعش در یک پناهگاه خود از بین برده شدند و اسلحه و مهماتشان به دست آمد. اما علی میثم نظری سخنگوی جبهه مقاومت ملی به صدای آمریکا گفت که این قضیه هیچ ارتباطی با داعش ندارد. یکی از مولوی صاحبان که از مدت اختلافاتش با طالبان افزایش یافته است، امروز در یک مراسم دستاربندی در شهر تالقان اشتراک کرده بود و میخواست سخنرانی کند که طالبان مانع کارش شدند و مردم قیام کردند. با گفته این مقام جبهه مقاومت ملی افغانستان، در جریان این درگیری‌ها تلفات به مردم و طالبان وارد شد، اما در مورد تعداد کشته شدگان و زخمیان چیزی بیان نکرد. در یک رویداد دیگر مقام‌های امنیتی طالبان روز شنبه 21 جوزا گفتند که در اثر انفجار در یک موتر نو مرسدس بنز در مربوطات حوزه 12 ارزان قیمت شهر کابل دست کم 4 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان به صدای امریکا گفت که بر اساس گزارش های اولیه در این رویداد 4 تن کشته و چند تن دیگر زخمی گردیدند. نمایندگان ویژه و فرستادگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای افغانستان در بروکسل گرد هم آمدند تا در مورد وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان بحث کنند. تامس نیکلاسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان شنبه 21 جوزا در تویترش گفته است که در این نشست کارشناسان خارجی از جمله در زمینه حقوق بشر و اقتصاد نیز حضور می‌یابند. آقای نیکلاسن افزوده است که نگرانی‌ها در مورد بدتر شدن وضعیت حقوق بشر با ویژه برای زنان، دختران و گروه‌های قومی، عدم مشارکت سیاسی و ناتوانی طالبان در اتخاذ و اجرای سیاست‌های منسجم در راستای تعهدات به مردم افغانستان وجود دارد. نیکلاسن تاکید کرده است که اتحادیه اروپا بر تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان می‌ایستد. شما اخبار را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. کمیسیون عالی ملل متحد در امور پناهندگان یونیسیار گفته است که شمار تلفات مهاجرینی که میخوان از طریق بحیره مدیترانه وارد قلمرو اروپاشان افزایش یافته است. این در حالی است که به گفته این کمیسیونری در مقایسه با سالهای گذشته تعداد اندک از مهاجرین و پناهجویان با قبول خطر میخوان از طریق این بحیره خود را به اروپا برسانند. در سال 2015 میلادی موج گسترده مهاجرت پس از آن افزایش یافت که بیشتر از 1 میلیون پناهجو و مهاجر از مسیر بحیره مدیترانه عبور کردند و وارد کشورهای اروپایی شدند. اما بر اساس این گزارش این رقم در سال 2021 میلادی فقط به 123,300 نفر کاهش یافت. مقام‌های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفتند که در جریان سال گذشته بیشتر از 3,200 نفر حین عبور از بحیره مدیترانه جانهای خود را از دست دادند و یا هم در جریان این سفر پرخطر ناپدید شدند. این کمیشنری گفته است که این آمار در مقایسه با تلفاتی که در 2018 میلادی ثبت شده است نزدیک به 1,000 نفر تلفات بیشتر را نشان می‌دهد. مقامات روسیه روز شنبه 11 جون گفتند که نخستین پاسپورت های روسی را برای ساکنان محلی در منطقه اشغال شده خرسون که در جنوب اوکراین موقعیت دارد توزیع کردند. تاس خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داده است که 23 تن از ساکنان منطقه خرسون پاسپورت های روسی را طی یک مراسمی که پروسه آسان نامیده می شود دریافت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان روند توزیع طریقه یا پروسه آسان پاسپورت را در ماه می امضا کرده است. تاس از نقل قول از ولادیمیر سالدو مسئول ارشد اداری منطقه خرسون که حامی ماسکو است گزارش داده است که تمام ساکنان خرسون می خواهند تا پاسپورت و شهروندی روسیه را هرچه عاجلتر دریافت نمایند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز شنبه 11 جون به کیف سفر کرد و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد بازسازی و روند عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا صحبت میکند. این مقام ارشد اتحادیه اروپا در یک توییت نوشته است که بازسازی اوکراین و پذیرفتن عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مستلزم کارهای مشترک است. در همین حال زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه که از یک محل نامشخص در کیف پایتخت اوکراین صحبت میکرد گفت که کشورش قطعا در جنگی که روسیه آغاز کرده است پیروز خواهد شد. صدها تن از مردم و چندین قانون‌گذار روز شنبه در جنوب لبنان در اعتراض به اعزام یک کشتی تولید گاز توسط اسرائیل به یک ساحه گازدار بیرون از ساحل که بر بخش از آن لبنان ادعا دارد تظاهرات کردند. این تظاهرات تنها چند روز قبل از این که نماینده ایالات متحده در مذاکرات مرزی آبی بین دو همسایه در لبنان میانجیگری کند و پس از آن که کشتی تحت مدیریت انرژین لشده لندن هفته گذشته به حوزه گازی کاریش رسید برگزار می شود. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت که صدها نفر در شهر مرزی نقوره لبنان بیرقهای لبنان و فلسطین را در اعتراض به ادعای اسرائیل در مورد منطقه‌ای که حوزه کاریش در آن قرار دارد به اعتراض در آوردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک هفته پس از تذکر یافتن سفر احتمالی گفت که هنوز تصمیمی برای سفر به عربستان سعودی نگرفته است. منابع گفتند که بایدن در حال برنامه‌ریزی برای سفر به عربستان سعودی همراه با سفر به اروپا و اسرائیل در اواخر جون بود. قصر سفید گفته است که رئیس جمهور احساس می کند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به خاطر نقشش در قتل یکی از مخالفان سیاسی جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست در ترکیه در سال 2018 یک نحس است. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا که تقدیم شما گردید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه که برای شما برگزیدیم. وزارت ترانسپورت و هم‌نوردی ملکی حکومت طالبان می گوید که قرار است تا چند روزی دیگر پروازهای شرکت هوایی آریانا به چین آغاز شود و با هند و کویت نیز در این زمینه گفتگوها جریان دارد. سکتور خصوصی گفته است که هند دومین مارکت برای افغانستان است و آغاز پروازها به هند به نفع هر دو کشور است. جزئیات بیشتر را طی گزارش تقدیم شما می کنیم.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان گفت که تلاش‌ها برای آغاز پروازهای نرمال شرکت هوایی آریانا افغان به 3 کشور جریان دارد. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفت که چین، هند و کویت شامل این کشورهاست. آقای احمدی با بیان این که نخستین پرواز شرکت هوایی آریانا افغان به چین به تاریخ 20 جون آغاز می‌شود گفت:
همدارنگا آریانا افغان هوایی شرکت
همین گونه شرکت هوایی آریانا افغان با کشورهای کویت و هند روابط برقرار کرده و با آنها گفتگو جریان دارد. توقع می رود که به زودی پروازهای نرمال به این دو کشور نیز آغاز شود. سکتور خصوصی از این موضوع استقبال می کند. خانجان الکوزه یک از مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای امریکا گفت که پرواز شرکت هوایی آریانا افغان به هند و یا پرواز شرکت های هندی به کابل به نفع هر دو کشور است، چون پس از پاکستان افغانستان بیشترین صادرات خود را از طریق دهلیز هوایی به هند انجام می دهد. آقای الکوزه گفت که از نوما به این طرف هیچ پرواز میان افغانستان و هند صورت نگرفته است. پیش از تحول سیاسی در 15 اگست 2021 میلادی، حکومت پیشین با شماری از کشورها بر اساس قراردادهای اموال تجارتی را از طریق دهلیز هوایی با هزینه کم صادر می‌کرد که از این طریق عواید شرکت‌های هوایی نیز بهبود یافته بود. شبیر بشیری کارشناس اقتصادی گفت که در گذشته شرکت‌های هوایی داخلی سهولت‌های را جهت انتقال اموال و معاملات تجارتی به چندین کشور از جمله چین، کویت و هند فراهم کرده بود. آقای بشیری افزود که اگر این پروازها دوباره از سر گرفته شود از رهگذر تجارتی و درآمد اقتصادی ممید واقع خواهد شد.
درآمد که شرکت هوایی آریانا به عنوان یک شرکت دولتی میتونه داشته باشه، این درآمد کمک میکنه عواید دولتی را و عواید دولتی هم باعث تقویت بنیه‌های اقتصادی دولت افغانستان در جهت ارائه رفاه به مردم میشه و در ضمن در قسمت تجارت افغانستانم میتونه که موعد مثمر واقع شود.
این در حال است که شرکت هوایی آریانا افغان تصمیم دارد برای ارائه خدمات ترانسپورت هوایی 4 طیاره جدید خریداری کند. احمد بلال حکیمی سخنگوی این شرکت به صدای آمریکا گفت که یک از این طیاره ها بوئینگ 737-500 است که کارهای اداری خریداری آن 90% تمام شده و تا 25 روز دیگر از ایالات متحده به دبی و سپس به کابل منتقل خواهد شد. آقای حکیمی افزود
3 دانه طیاره که یکش کارگوس و 2 دانه مسافر بریسته. کارایش تا روز پنجشنبه خلاص میشه. روز پنجشنبه او ما اعلان میکنیم کارای از اون اداری خلاص است. مجموعا 4 طیاره میخریم، 3 دانه مسافر بری و 1 دانه کارگو.
با گفته حکیمی شرکت هوایی آریانا افغان در حال حاضر علاوه بر یک ایرباس 310 3 طیاره بوئینگ 737 دارد. در حال حاضر شرکت هوایی آریانا افغان و شرکت خصوصی کامیر به دبی، دوحه، مسکو، استانبول، تهران، ریاض و اسلام آباد روزانه یا در هفته چندین پرواز دارند.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
رسانه های ترکیه از اخراج بیش از 200 تن از شهروندان افغان از آن کشور خبر داده است. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یک باری دیگر از جامعه جهانی خواسته است تا برای حمایت از حقوق بشر به میلیون ها افغانی نیازمند کمک های بشر دوستانه صورت گیرد. علی حکمت رئیس انجمن مهاجرین مقیم ترکیه در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که از 27 جنوری سال روان تا حال بیش از 30,000 مهاجر از ترکیه اخراج شده است که 18,400 تن آنان را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. توجه شما را به جزئیات این مصاحبه جلب می‌داریم که من روی زمانی با آقای حکمت انجام دادم.
خب بعد از اینکه دولت افغانستان سقوط کرد و طالبان آمد، دولت ترکیه همون زمان ها این در اگست سال گذشته نگرانی بود که موج جدیدی از مهاجرای افغان وارد ترکیه شوند و از طرف دیگه ای که ترکیه سال یک سال دیگه دقیقاً یک سال دیگه انتخابات پیش روی داره و مسئله انتخابات و مسئله تعداد بشماری از پناهجویان سوری داخل ترکیه و موج جدیدی از مهاجرای افغان دولت ترکیه را نگران ساخته و ایر وادار ساخته که کار بکنه که مهاجرای جدید افغان دیگه وارد ترکیه نشوه و تعداد کلی مهاجرایی که از ترکیه دیپورت شدن 34,000 نفر بودن و تعداد افغانایی که دیپورت شدن 18,000 چیزی، یعنی 18,400 نفر چیزی که دولت ترکیه اعلان کردن و این دیپورتی ها از 27 جنوری سال 2022 به این سمتی که دیپورت شده به تعداد 18,000 نفر رسیده و دولت ترکیه اعلان کرده که متعداد دیپورتی های مهاجرایی که غیرقانونی وارد ترکیه میشن یا با غیرقانونی در داخل ترکیه زندگی میکنن افزایش میدیم. دیپورتی ها معمولا توسط پروازهای چارتر هم صورت میگیرد، پروازهای تعرفه‌ای هم صورت میگیرند که چیزی که در راپور روز چهارشنبه ذکر کردن 66 تا پرواز چارتر صورت گرفته و بقیه در پروازهای تعرفه‌ای دیپورت شدن به سمت افغانستان.
با آقای حکمت، آیا شما فکر میکنین که اخراج مهاجرین و پناهجویان از ترکیه به نوع همسویی حکومت ترکیه با طالبا باشه؟
معمولا در این زمینه ترکیه منافع خود در نظر میگیره. مسئله همسویی جدا و از 27 جنوری که دولت ترکیه به نحوی به دولت طالبا به توافق رسیدن که مهاجرای افغان از ترکیه دیپورت بسازن، در حقیقت به نحوی هم همسویی رو نشان میده هم منافع کشور دولت ترکیه رو نشان میده و خب به خاطر انتخابات پیش رو دارن و کار میکنن که یک مقدار نظر و دیدگاه مردم خود ترکیه و اونایی که رأی میدن برای دولت آینده نظر اونا رو بگیرن.
خب آقای حکمت، در کل اوضاع و وضعیت تمام افغانهایی که در ترکیه بسر میبرن از چی قرار است؟
پالیسی ها معمولا تغییر کرده، پالیسی های دولتی و وضعیت مهاجران رابطه به این پالیسی ها داره. حالا فرض کن که مهاجرایی که قبل از 2014 و 2015 داخل ترکیه زندگی میکردن وضع مناسب تری داشتن، و مهاجرایی که فعلا زندگی میکنن، اونایی که فعلا میان طبعا وضعیت نامناسبی دارن، چون افراد تازه وارد خصوصا مردا را فعلا دولت ترکیه ثبت نام نمیکنن، و از طرف دیگه ای که دولت ترکیه از مهاجرا جدیدا مصاحبه میگیرن، مصاحبه پناهندگی، و 90% افرادی که در مصاحبه داخل میشن ردی میگیرن. اونایی که ردی میگیرن دیگه او مدرک اقامتی پناهندگی شناسان گرفته میشه و از خدماتی، از هیچ گونه خدمات دولتی استفاده کرده نمیتونن. و طبعا بعد از سقوط دولت به دست طالبان، دولت ترکیه پالیسی گرفته بودن که افراد تازه وارد چه خانواده و چه مجرد ثبت نام نمیکرد، و جدیدا بعضی از شهرها ثبت نام خود شروع کرده، و او هم افراد بسیار خاصی که راپور از بیمارستان دولتی گرفته بتونن و وضعیتشان وخیم گزارش شود، او راپورا اونا را ممکنه ثبت نام بکنه.
و کسانی که قانونی داخل ترکیه میشن، آقای حکمت، از چی منفعت ها و یا از چی سهولت های دولتی اونا برخوردار هستن؟
بله، خب این ربط به این میگیره که افرادی که قانونی وارد ترکیه میشن آیا اونا اما اقامت خود تمدید کردن میتونن یا نه، و چون بعد از سقوط طالبا دولت ترکیه مهاجر افغانی که وارد ترکیه میشن و قصد پناهندگی دارن، اونا رو به حیث پناهنده ثبت نام نمی کنن، میگن شما باید اقامتتون رو تمدید بکنید و تقاضای پناهندگی نکنین. و اکثر افراد چون به حیث با ویزای توریستی وارد میشن، ویزای توریستی یک ماه یا سه ماه ویزایشون قابل تمدید نیست، یعنی زمان کم است و اونا او فرصت ندارن که او شرط های اقامت های دیگر چی بسازن، آماده بسازن. به مساس اونایی که خب ویزای خود تمدید کردن نمیتونن، کاملا در حالت غیر قانونی زندگی میکنن، اونا از هیچ امکانات دولتی استفاده نمیتونن، خانهشان مخفی، خودشان مخفی زندگی میکنن، اگر کار میرن هم کارشان مخفی است، محل کارشان، و از خودشان و خانوادهشان و کودکاتشان از هیچ نوع خدمات دولتی استفاده نمیتونن. خب اما قشر دیگه ای که اونا به صورت قانونی میان اما داخل ترکیه میتونن چیشان اقامتشان تمدید بکنن، طبعا اونا چون قانونی زندگی میکنن با هزینه های شخصیشان داخل ترکیه زندگی کردن میتونن، یعنی مدارسشان، کودکاشان اگر مدرسه ها برن کودکاشان باید پولی درس میخونن، اگر بخوان دانشگاه بخونن پولی باید بخونن، و از بیمارستان اگر قرار باشه استفاده بکنن تمام هزینه پولیه، با
هزینه
خودشان باید اجرا شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، گروه های حامی مهاجرین بر ضد حکومت بریتانیا دعوای حقوقی اقامه کردند تا مانع پرواز صدها تن از پناهجویان شوند که قرار است حکومت بریتانیا آنان را برای طی مراحل درخواست های پناهندگیشان به رواندا بفرستند. سازمان ملل متحد نیز از این پالیسی انتقاد کرده است. گزارش را در این مورد از مومن واحدی مشنوید.
هادی نام مستعار پناهجوی عراقی است که به خاطر همجنس باز بودنش مجبور به ترک کشورش شده است و ای داغهایی را که به سر شکنجه به خاطر همجنس باز بودن متحمل شده است نشان می دهد. او با عبور از کانال انگلیس در یک قایق کوچک در ماه جنوری وارد بریتانیا شد و ای حالا از فرستاده شدنش به رواندا احساس وحشت می کند.
ما از شکنجه و مرگ فرار کردیم، از بحر عبور کردیم و حال به رواندا فرستاده می شویم. با جای فرستادنم به رواندا مرا بکشید و یا به مرگ محکوم کنید. من با رواندا هیچ سر و کاری ندارم. به حیث یک فرد همجنس باز و حامی مهاجرین این یک تصمیم غیر عادلانه و جرمی است.
هادی از جمع بیش از 10,000 پناهجوی است که فقط امسال در قایق‌های کوچک با عبور از کانال انگلیس وارد بریتانیا شدند. ده ها تن هینی عبور از این آبها جان باختند. بریتانیا می گوید جریان ورود مهاجرین باید متوقف شود. در اوایل امسال پریتی پتیل وزیر داخلی بریتانیا یک توافق را با رواندا امضا کرد که به اساس آن پناهجویان تازه وارد به بریتانیا برای طی مراحل اسنادشان به رواندا فرستاده خواهند شد. تا به این ترتیب یک عامل بازدارنده را برای عبور مهاجرین از طریق کانال انگلیس به بریتانیا ایجاد کرده باشد.
ما و حکومت رواندا راه های حل جدید و ابتکاری را برای مشکلات جهانی پیدا می کنیم. متاسفانه نهادها و کشورهای دیگر در صدد پیدا کردن بدیل ها نیستند و دوام این وضعیت از این بیشتر قابل پذیرش نیست.
پناهجویان در لیله های مانند اینجا در کیگالی مسکن گزین خواهند شد.
در یک مرحله وقتی که سرنوشتشان مشخص شد، آنان مانند سایر ادبای رواندا زندگی خواهند کرد. آنان آزاد خواهند بود. آنان زندانی نخواهند بود.
نخستین پروازی که تایان حدود 100 پناهجو به رواندا انتقال خواهند یافت به تاریخ 14 جون برنامه ریزی شده. ولی این پالیسی به شمولی کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل متحد توسط شمار از نهادهای دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. یک گروهی از نهادهای غیر حکومتی برای متوقف کردن این پرواز یک دعوای حقوقی اقامه کردند. در جمع این نهادها نهاد خیریه موسوم به Care for Calais نیز می باشد.
مردم از سودان، سوریه، عراق، ایران می آیند. آنان همه وحشت و ترس را تجربه کردند. آنان کشورهای مطبوعشان را به خاطر شرایط بسیار بد ترک کردند. شماری از آنان از شکنجه و قاچاق انسانی رنج بردند.
منتقدین می گویند این پالیسی کنوانسیون های جهانی مهاجرین را نقض می کند.
باید برخی قانون داخلی بریتانیا وجود داشته باشد که روی آن استناد کرد، به خاطر که این پیمان ها به صورت اتومات به بخشی از قانون بریتانیا مبدل نمی شوند.
وکلای مهاجرین استدلال می کنند که ممکن درخواست های پناهجویی آنان به صورت عادلانه در سیستم پناهجویی رواندا بررسی نشود. جدا از این، آنان می گویند شمار از افراد مشخصی که در این پرواز قرار دارند نباید با رواندا فرستاده شوند.
شاید در این جمع کسی باشد که به طور مثال قربانی یا قاچاق انسان واقع شده است، یا هم کسی باشد که به صورت نادرست به حیث یک فرد بالغ بررسی شده باشد ولی در حقیقت طفل بوده، و یا هم شاید کسی باشد که بیماری شدید دارد.
قرار است در روزهای آینده محکمه در این مورد حکم صادر کند. مومن خان واحدی، صدای امریکا، واشنگتن.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. در حالی که رهبران بسیاری از کشورهای نیمکره غربی در اجلاس سران قاره امریکا به مسائل مانند تغییرات اقلیم و مهاجرت میپردازند، معترضانی که از دستور کار رسمی ناراضی بودند در بیرون از این نشست جمع شده و اجلاس مردمی را در همان نزدیکی برگزار کردند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و جیل بایدن بانوی اولین کشور در حالی از سران کشورها در اجلاس سران قاره آمریکا استقبال کردند که بحث مهاجرت در قاره آمریکا موضوعی اصلی آن بوده است. فعالان حقوق مهاجران خواستار حل و فصل وضعیت مهاجران غیر قانونی در ایالات متحده شدند. یک تن از حامیان حق سقط جنین خود را به حصارهای آهنی اطراف این گردهمایی زنجیر کرد، زیرا محکمه عالی ایالات متحده بار دیگر این موضوع بحث برانگیز را بررسی می کند. و سایر معترضان به ایالات متحده که میزبان اجلاس است به خاطر شامل نساختن کیوبا، نیکاراگوا و ونزوئلا در این نشست اعتراض کردند. ایالات متحده میگوید فقط کشورهای دموکراتیک جایی برای اشتراک در این نشست دارند. از سوی دیگر ایالات متحده چندین کشور را وادار کرد که هیئت‌های بلندپایه اعزام نکنند. منتقدان حذف برخی کشورها از سوی آمریکا را ریاکارانه خواندند.
شما مقامات کشورهای مانند رئیس جمهور ژایر بولسونارو در برزیل را دارید که دعوت شدند. کسی که ملاقات شخصی خود را با بایدن دارد و سیاست‌های بسیار سرکوبگرانه دارد، تا جمله جنگل آمازون را می‌سوزاند، کسی که نماینده نیازهای مردم یا کره زمین نیست.
وی همچنین گفت که اداره ریاست جمهوری بایدن در حال بررسی سفر به عربستان سعودی است که حکومت آن به طور گسترده متهم به ایفای نقش در قتل جمال خاشقجی در سال 2018 دارد. تحلیلگران میگویند هدف از این سفر که هنوز تایید نشده است احتمالاً تثبیت قیمت نفت است. یک رویداد کوچکتر به نام اجلاس سران مردم برای دموکراسی در همان حوالی ها برگزار شد و روزانه 1000 شرکت کننده از 15 کشور در طول مدت اجلاس حضور یافتند.
ما احساس میکنیم که اجلاس سران قاره آمریکا میلیون ها نفر را از این منطقه محروم کرده است که شامل سیاه‌پوستان و بومیان، گروه های زنان، کارگران و دهقانان می شود. و از سوی دیگر ما را از اشتراک در این بحث محروم کردند.
دولت بایدن میگوید توسعه اقتصادی، محیط زیست، مهاجرت، رفاه زنان و حقوق دموکراتیک در دستور کار قرار دارند. این اجلاس همچنین از انجمنهای جوانان و انجمنهای مدنی حمایت کرده است. جمهور مکسیکو که در کشورش ماند وزیر خارجه خود را فرستاد. یک سناتور مکسیکی که منشی عمومی حزب حاکم کشورش است در اجلاس سران مردم شرکت کرد. او میگوید با وجود اختلاف نظرها امیدوار است روابط قوی بین دو کشور برقرار شود.
این بدان معناست که مکسیکو خواهان روابط جدید با ایالات متحده است و رابطه جدید را بین همه کشورهای قاره آمریکا پیشنهاد میکند که در آن مداخله دائمی یا قضاوت و تجمالی در قبال عزم هر فرد در جامعه ما وجود ندارد.
هم اجلاس سران قاره آمریکا و هم اجلاس مردم جمعه شب پایان یافت. نشست رسمی با اعلام دستاوردها و اجلاس مردم با اعتراض دیگر.
شنونده های محترم، لوید آیسن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که فعالیت نظامی چین در اطراف تایوان منطقه را تهدید میکند. وزیر دفاع ایالات متحده که روز شنبه در 19 نشست شنگریلا دیالوگ صحبت میکرد گفت که کشورهای کوچک در جنوب شرق آسیا در مورد پرخاشگری نظامی چین نگران است، ولی افزوده است که منطقه هندو پاسفیک در میراق استراتژی واشنگتن قرار دارد و اطمینان داد که معاونت های واشنگتن به کشورهای جنوب شرق آسیا و شمول تایوان ادامه خواهد داشت. سید عزیز الرحمن در مورد گزارش می دهد.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا می گوید که فعالیت نظامی چین در اطراف تایوان منطقه را تهدید می کند. لوید آستن که روز شنبه در نشست امنیتی کشورهای آسیا یا شنگریلا دیالوگ در سنگاپور صحبت میکرد گفت که دیدگاه واشنگتن در قبال پالیسی چین واحد تغییر نکرده، ولی افزود که چین پابند تعهدات خود نیست.
ما شاهد افزایش ثابت در فعالیت‌های نظامی تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده در نزدیکی تایوان بوده‌ایم که شامل پروازهای تقریباً روزمره نظامی چین می‌شود. ما به حفظ صلح، ثبات و وضعیت فعلی در اطراف تنگه تایوان متمرکز هستیم، ولی اقدامات جمهوری خلق چین امنیت و ثبات را در منطقه هندو پاسیفیک تهدید می‌کند.
تایوان و چین در جریان یک جنگ داخلی در سال 1949 از هم جدا شدند، ولی چین ادعای مالکیت این جزیره را دارد و استفاده از نیروی نظامی برای تصرف آن را رد نکرده است. در طول سالهای اخیر چین تحرکات نظامی خود علیه تایوان را به این هدف افزایش داده است تا خواستهای بیجینگ را برای یکجا شدن با قلمرو اصلی چین بپذیرد. ماهی گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا هشدار داد که در صورت اشغال تایوان توسط چین ایالات متحده مداخله نظامی خواهد کرد. جو بایدن گفت که ایالات متحده از پالیسی چین واحد حمایت می کند، ولی افزود که چین صلاحیت تصرف تایوان با زور را ندارد.
به عنوان بخشی از سیاست ما در قبال پالیسی چین واحد، ما بر اساس قانون روابط با تایوان و عملی کردن تعهدات خود ادامه خواهیم داد و این کار شامل کمک با تایوان می شود تا بتواند قابلیت کافی برای دفاع از خود را داشته باشد.
در حاشیه نشست شنگریلا دیالوگ، وزیران دفاع ایالات متحده و چین روز جمعه با هم دیدار کردند. با تعقیب این دیدار، وزیر دفاع چین گفت که ملاقات او با همتای آمریکاییش به خوبی به پیش رفت. ولی سخنگوی وزارت دفاع چین بعداً افزود که در این دیدار وزیر دفاع آن کشور بر موقف بیجینگ در قبال تایوان تاکید کرد. خبرگزاری دولتی چین گزارش داده است که در این دیدار وزیر دفاع آن کشور با همتای آمریکایی خود در مورد اعلام واشنگتن مبنی بر فروش تسلیحات به تایوان نیز شکایت کرد.
اعلام اخیر ایالات متحده مبنی بر فروش تسلیحات به تایوان پالیسی چین واحد و 3 ابلاغیه مشترک میان چین و ایالات متحده را نقض می کند. استقلالیت و منافع امنیتی چین را متاثر می سازد و روابط چین و ایالات متحده و ثبات در سراسر تنگه تایوان را آسیب می رساند.
بر اساس پالیسی چین واحد، ایالات متحده بیجینگ را به عنوان حکومت چین به رسمیت می‌شناسد و روابط دیپلماتیک با تایوان ندارد، ولی ارتباطات غیر رسمی دارد که شامل حضور یک سفارتخانه دیفاکتو در مرکز تایوان می‌باشد. ایالات متحده همچنان تجهیزات نظامی را برای دفاع از تایوان و این جزیره فراهم می کند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه صبحگاهی که تقدیم شما شد. امیدوارستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.